تصور کنید 3000 دلار پول بی زبان رو پرداخت کنید، اونم نه برای خرید یک کامپیوتر فوق پیشرفته، فقط برای خریدن یک ایمیل.
آره واقعا دیوانواره، یه ایمیل خالی.
دقیقاً. ایمیلی که تازه به شما اجازه میده تو صف خرید اون کامپیوتر بیستید. خب امروز 27 ژوئن 2026 هست و ما تو این کاوش عمیق قراره بریم سراغ یه سری اسناد خیلی عجیب.
همون اسنادی که به تکین نایت معروض شدن دیگه، درسته؟
آره همونا. ما یه مجموعه گزارش تکان دهنده داریم که نشون میده چطور مرز بین دنیای فیزیکی ما و دنیای دیجیتال داره کاملا محو میشه.
راستش وقتی من این داده ها رو بررسی میکردم، میدونی چیزی که خیلی جلب توجه میکرد این بود که اینا اصلا اتفاقات پراکنده ای نیستن.
خب یعنی یه الگوی پنهان این وسط هست؟
دقیقاً، ما داریم یه تغییر بزرگ رو تو توازن قدرت اکوسیستم دیجیتال می‌بینیم. دیگه نمیتونیم بگیم این ور واقعیت قرار داره و اون ور دنیای مجازی. این دوتا بدجوری تو هم گره خوردن.
پس بیایید از بزرگترین زلزله‌ای که تو این اسناد دیدیم شروع کنیم. اتفاقی که خب تو دنیای کنسول‌ها واقعاً بی‌سابقه است. قضیه شرکت سونی.
اوه، اون ماجرای رابطه کاربری پلی‌استیشن 5.
آره، ببینید سونی شرکتیه که همیشه بازیای انحصاری خودش رو میذاره تو صدر. حتی برای بازیای بزرگی مثل خدای جنگ هم چنین کاری نکرد. اما طبق گزارش کوتاکو، تو این اسناد سونی اومده رابطه کاربری کنسولش رو کاملا برای بازی GTA 6 شخصی سازی کرده.
یعنی یه بازی شخص سالس. این واقعا عجیبه.
خیلی عجیب. انیمیشن های اختصاصی موقع فشار دادن دکمه پلی‌استیشن، آیکون های تمدار، دکمه پیشخرید مستقیم تو خود داشبورد. برای اینکه شما که دارید گوش میدید عمق ماجرا رو درک کنید، این کار سونی مثل اینه که اپل بیاد صفحه اصلی آیفون رو فقط برای تبلیغ اپلیکیشن نتفلیکس از نو طراحی کنه.
مقایسه خیلی دقیقی بود. میدونی حتی تو بلاگ رسمی سونی 6 بار از کلمه بهترین برای توصیف این تجربه استفاده شده. این یه اغراق رسانه‌ای ساده نیست.
خب چرا سونی داره این قانون نانوشته خودش رو میشکنه؟
چون راکستار و برند جی تی ای الان دیگه فقط یه بازی نیستن. تبدیل شدن به یه نیروی عظیم که میتونه سرنوشت سخت افزار رو عوض کنه.
و ظاهراً این قمار سونی جواب هم داده. وقتی به آمار پیشخریدها نگاه می‌کنیم، نسبت GTA 6 روی پلی‌استیشن 5 در برابر ایکس باکس الان 6-1 به نفع سونیه. یعنی 86% سهم بازار.
که خب رقم خیره کننده ایه.
آره، و خرده فروشی‌ها از الان دارن هشدار میدن که تو نوامبر 2026 با کمبود شدید کنسول مواجه میشیم. خب ببین، وقتی من اینو میخونم اولین فکرم اینه که مایکروسافت عملاً رقابت سخت افزاری رو کاملاً باخته دیگه، مگه نه؟
راستش من اصلاً موافق نیستم با این حرف.
واقعاً با این آمار؟
آره، ببین اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنی متوجه میشیم استراتژی ایکس باکس چیز دیگه ایه. مایکروسافت سالهاست داره روی گیم پس و خدمات ابری سرمایه گذاری میکنه.
یعنی میخوای بگی براشون مهم نیست که کنسول کمتر میفروشن؟
دقیقاً، رقابت اصلی تو دهه آینده رقابت سر مدل‌های کسب و کاره، نه یه جعبه پلاستیکی زیر تلویزیون. اما خب اینم باید قبول کنیم که سونی کاملا میدونه جی تی ای 6 قراره میلیون‌ها دستگاه براش بفروشه.
خب این ما رو میرسونه به یه سوال مهم. چرا مردم انقدر برای این بازی دست و پا میشکنن؟ فقط به خاطر اسم جی تی ای نیست. قضیه سر کاریه که این بازی داره با مفهوم واقعیت میکنه.
آره، اینجا همون جاییه که قضیه واقعا جالب میشه. اون نشت اطلاعاتی آمازون برزیل رو دیدی؟
آره، همون که تو اسنادم تایید شده. یه شبکه اجتماعی درون برنامه‌ای دارن که دقیقاً مثل تیک تاک کار میکنه و میتونی ازش مأموریت مخفی پیدا کنی.
درسته، و اون دوتا شخصیت اصلی یعنی لوسیا و جیسون که هوش تاکتیکی کاملاً متفاوتی دارن.
ولی جذابترین قسمتش برای من NPC های مبتنی بر هوش مصنوعی بودن. تصور کنید دنیای بازی شما وقتی کنسول رو خاموش میکنید هم در حال زندگیه.
چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که ما تو بازی‌های سنتی همیشه الگوهای از پیش برنامه ریزی شده یا همون لوپ‌ها رو داشتیم.
یعنی چی؟ یعنی اسکریپت شده بودن؟
آره، برنامه نویس میگفت این شخصیت ساعت 8 صبح بره اینجا وایسته. ولی الان راکستار داره از هوش مصنوعی تصمیم گیرنده استفاده میکنه.
یه مثال بی‌نظیر تو اسناد بود. مثلا شما تو کافه می‌بینید یه نفر داره با تلفن معامله می‌کنه. بعد چند روز همون آدم رو توی ماشین لوکس تو سطح شهر می‌بینید.
چون معاملش موفق بوده. این یعنی بازی به شخصیت‌ها حافظه و انگیزه میده. اعمال شما، اقتصاد شهر و حتی آب و هوا روی تصمیماتشون تأثیر میذاره.
خب صبر کن، بذار من اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. اینا شبیه وعده‌های توخالی بازاریابی نیست؟ قبلاً هم قول دنیای زنده رو به ما داده بودن.
شک شما کاملاً بجاست. پیاده سازی این سطح از شبیه سازی ریسک فنی به شدت بالایی داره.
آخه پیشبینی شده هفته اول 25 میلیون نسخه بفروشه و 2 میلیارد دلار درآمد داشته باشه. چه تضمینی هست که این سیستم فنیش از هم نپاشه؟
این مدل زبانی رو روی پلی‌استیشن 5 درست اجرا کنن، این دیگه یه بازی معمولی نیست.
یه شبیه‌ساز زندگی شهری میشه.
دقیقاً، یه استاندارد کاملاً جدید خلق میکنه تو صنعت سرگرمی.
و خب همین تقاضای وحشتناک برای ورود به این دنیای پیشرفته است که باعث شده دنیای فیزیکی ما دچار یه بحران عجیب بشه، جایی که دلال‌ها و سودجوها وارد میشن.
ماجرای استیم ماشین رو میخوای بگی؟
آره، شرکت والو قرار اوایل جولای کامپیوترهای اتاق نشیمنش رو عرضه کنه، اما دلال‌ها تو ایبی دارن ایمیل تاییدیه تو صف بودن رو میفروشن بین 1050 تا 3200 دلار.
این یعنی حاشیه سود 223% برای چیزی که حتی هنوز تولید هم نشده.
آخه چطور ممکنه؟ مثل اینه که شما بلیت کنسرت نخرید، بلکه جایگاهی یه نفر تو صف رو هزاران دلار بخرید. والو مگه محدودیت یه دستگاه برای هر حساب کاربری نذاشته بود؟
گذاشته بود، ولی خب این موضوع یه سوال مهم رو به وجود میاره. این دلال‌ها دیگه اون آدمایی نیستن که برن جلوی فروشگاه چادر بزنن. اینا شبکه سازمان یافته دارن.
از ربات‌ها استفاده می‌کنن دیگه، درسته؟
آره، ربات‌ها تو کسری از ثانیه هزاران حساب جعلی می‌سازن، محدودیت‌ها رو با IP‌های مختلف دور می‌زنن و حتی با رمزارز پرداخت می‌کنن که ردگیری نشن.
خب پس شما شنونده عزیزی که دوست دارین دستگاه رو بخری، راه کار چیه؟ لطفاً تحت تأثیر ترس از دست دادن یا فومو قرار نگیرید. از دلال‌ها خرید نکنید، چون فقط دارید این چرخه رو تأمین مالی می‌کنید.
دقیقاً. بهترین کار اینه که از فروشگاه‌های رسمی مثل آمازون و بسپای خرید کنید و صبور باشید. نباید بالاتر از قیمت اصلی پولی بدید.
خب حالا ببینید خط داستانی چطور وصل میشه به بخش بعدی اسناد ما. استفاده از ربات‌ها و رمزارزها فقط برای دلالای کنسول نیست. توی یه مقیاس خیلی تاریک‌تر و چند میلیون دلاری داره رخ میده.
عملیات یوروپول.
آره، تو 27 ژوئن یوروپول با همکاری آمریکا، آلمان، هلند یه عملیات عظیم کردن و 47 میلیون دلار رمز ارز غیرقانونی رو ضبط کردن.
هدفشون چی بود؟
زیرساخت‌های جرائم سایبری به عنوان خدمت، همون CAAS.
خب، همه اینا چه معنی میده؟
برای مخاطب ما این یعنی دوران هکرهای تنهایی که تو زیرزمین کار میکردن تموم شده. الان اونا یه مدل کسب و کار دارن، شبیه خدمات آمازون.
آره، بد افزار اجاره میدن، حتی برای مشتریاشون پشتیبانی فنی 24 ساعته دارن.
واقعا دیوانه واره. بد افزارهایی مثل ساکگولیش یا آمادی که خودشونو جای آپدیت مرورگر جا میزنن. شما کلیک میکنی و بوم، پسوردا و کلیدای کیف پولت سرقت میشه.
ولی یه پارادوکس جذاب اینجا هست. مجرمان عاشق رمزارز هستن چون فکر میکنن ناشناسه.
آره، دقیقاً سوال منم همینه. چطور پلیس تونست 47 میلیون دلار رو ردیابی کنه؟ مگه بلاکچین غیر قابل ردیابی نیست؟
نه، این یه تصور کاملاً غلطه. بلاکچین با اسم مستعاره، ناشناس نیست. پلیس از تحلیل خوشایی بلاکچین استفاده میکنه.
مثل همون ابزارهای چینالیسیس.
آره، گراف تراکنش ها رو در میارن. با همکاری بین المللی دقیقا همون دفتر کل عمومی که مجرما فکر میکردن سپر دفاعیشونه میشه همون مدرکی که باعث دستگیریشون میشه.
پس به خاطر همینه که باید از نرم افزارهای مدیریت پسورد استفاده کنید و رمز ارزها رو تو کیف پولهای سرد یا آفلاین نگه دارید. روی آپدیت های عجیب غریب هم کلیک نکنید لطفا.
دقیقا.
خب با این همه بودجه های نجومی، هوش مصنوعی های پیچیده، شبکه های جهانی جرم و جنایت، آدم با خودش فکر میکنه آیا اصلا تو این صنعت سرگرمی جایی برای یه بازی ساده باقی مونده؟
اتفاقا خبر خوب اینه که بله، هنوز فضای نفس کشیدن برای تجربه‌های کوچیک‌تر هست. تو همون اسناد معرفی بازی بانچو تاکتیکس لاین هارت هم پوشش داده شده بود.
آه، همون بازی مستقل با تمر مدارس بزهکاران ژاپنی تو سبک تاکتیکال.
آره، برای کنسول‌های نسل جدید و سویچ دو عرضه میشه.
این خیلی جالبه که کنار اون هیولای جی تی ای 6 چلین بازی‌هایی هم همزمان دارن توسعه پیدا می‌کنن. نشون میده صنعت داره گسترش پیدا میکنه، منقبض نمیشه.
دقیقاً، ارزش بازی‌های تاکتیکی که دنیای امروز خیلی بالاست. برخلاف اون گیم پلی‌های سریع که فقط بمباران حسی هستن، اینجا باید بشینی، فکر کنی، تصمیم بگیری و عواقبش رو بپذیری.
و این نشون دهنده سلامت صنعته. سازنده‌های مستقل هنوز میتونن نفس بکشن. خب ما امروز دیدیم که قدرت دیگه فقط دست توزیع دهنده‌های بزرگ نیست.
آره، برندها، دلالای بازار سیاه، مجرمان سایبری و پلیس‌ها.
همشون دارن تجربه نهایی شما رو تو دنیای دیجیتال شکل میدن. اما قبل از اینکه برنامه رو تموم کنیم میخوام شما رو با یه سوال عمیق تنها بذارم. سوالی که از کل بحث امروزمون بیرون میاد.
اها، بگو.
اگه بازی‌هایی مثل جی تی ای 6 دارن دنیاهای دیجیتالی می‌سازن که با هوش مصنوعی دقیقاً شبیه دنیای ما رفتار می‌کنن و از اون طرف تو دنیای واقعی ما مجرمان دارن از ابزارهای دیجیتال و ربات‌ها استفاده می‌کنن و پلیس هم با تحلیل گراف توی دفتر کل مجازی دنبالشونه، آیا به نقطه این نرسیدیم که دنیای واقعی ما خودش شبیه به پیچیده‌ترین بازی ویدیویی تاریخ شده؟
عجب سوالی.
آیا شما بازیکن این دنیای دیجیتال هستید یا فقط یکی از همون NPC ها؟ از اینکه تو این کاوش عمیق همراه ما بودین متشکریم. مراقب دنیای واقعی و دیجیتال خودتون باشید. خدا نگهدار.